امریکا فکر کرد اگر آقا رو بزنه خامنه ای از بین بره تمامه، ولی دیدی خامنه ای جوان شد.
بله.
خامنه ای جوان شد، خامنه ای در ذهنها و دلها قوت پیدا کرد.
بله، مثل آینه ای هست که میشکنه، هر تیکه آینه بازتابی هست. الان هر قطره خون حضرت آقای شهیدمون رضوان الله تعالی علیه در رگ همه آزاد مردان جهان جریان داره، نه ایرانیان.
احسن، درود بر فهم و بصیرت بی‌نظیر شما مجری
عزیز دلی
جمهوری اسلامی. واقعا من کیف میکنم هم صدای زیبای شما رو میشنوم.
لطف خداست، فدای شما.
نکته ها و گفته های بسیار بسیار پخته ای که واقعا راهگشاست و خدمت شما ما استفاده میکنیم.
عزیز
اما
دلی.
در خصوص نگرش اندیشمندان عالم نسبت به ساحت امام شهید ما، همین بحث دشمنترین دشمنان نسبت به ساحت امام شهید، اوی که اصلا نمیتونه او رو بینه، شبانه روز داره تلاش میکنه که امام شهید نباشه، اما شما میبینی لب به فضائل گفتن این امام شهید میکنه. نمونش بنی صدر ملعونی که رئیس جمهور بود اینجا.
بله.
و با توجه به اون خباثت هایی که انجام داد در ساحت انقلاب و حزب الله، رونده شد، رجیم شد از ایران که حریم امام حسین علیه السلام و حریم الهی بود، رجیم شد. او خودش میگه، میگه اگر امام خمینی بعد از عزلش، داره میگه ها، نه قبل از عزلش، بعد از عزل و فرارش، بنی صدر میگه اگر امام خمینی بود یقینا بارها و بارها به تدویر آیت الله خامنه ای احسن میگفت. جناب آقای پوتین رئیس جمهور روسیه میگه من تو کتاب ها مطالعه کردم در خصوص مسیح.
بلی.
و به هر حال از فضائل حضرت مسیح، شمایل حضرت مسیح مطالعه کردم تا اینکه اومدم ایران و آیت الله خامنه ای رو دیدم. من مسیح رو در آیت الله خامنه ای دیدم. لذا معروفه وقتی حضرت آقا امام شهیدمون سخنرانی داشتن، جناب آقای پوتین یک گروهی رو مأمور کرده بود که سخنرانی آقا رو باب به باب پیاده بکنم و ترجمه بکنم و ایشون بخونه. و ایشون بخونه. کاندولیزا رئیس وزیر خارجه اسبق امریکا که یکی از خبیث‌ترین وزرا نسبت به ساحت انقلاب و ولایت بود، خودش میگه، میگه ما هر چی داریم تلاش میکنیم، طراحی میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم،
میلیاردها دلار هزینه میکنیم، سالها میشینیم.
بله، میلیاردها دلار هزینه میکنیم. آیت الله خامنه‌ای با یک ساعت صحبت کردن تمام نقشه‌های ما رو به هم میریزه.
حالا یک چیزی که هست، حالا ما داریم در مورد اندیشمندان جهان هم صحبت میکنیم، نام حضرت آقای شهید ما غالبا با مفاهیمی مثل مثلا بیداری اسلامی، وحدت امت اسلامی، مقاومت در برابر سلطه خارجی، حمایت از آرمان فلسطین گره خورده. خیلی از فعالان و حتی متفکران جهان به ویژه جهان اسلام ایشون رو از معدود رهبرانی میدونن که مسئله فلسطین رو در طول دهه ها به عنوان یک اولویت ثابت حفظ کردن و از حقوق ملت فلسطین دفاع کردن. این همه از آن دارن، یعنی و همه میگن.
اتفاقی که حضرت آقا امام شهید ما رقم زده و با خون خودشون تثبیت کردن ماجرا رو، امت واحده ای رو، نه در ایران، امت واحده ای رو تو حوزه جبهه مقاومت، نه فقط جبهه مقاومت، در خدمت شما عرض میکنم که گفتمان بشریت، یعنی آزادگان عالم. شما دیدید برای غزه، خدمت شما عرض میکنم که دانشجوهای امریکا، دانشجوهای اروپا همه ریختن توی خدمت شما خیابون به حلم ناصر اهالی غزه لبیک گفتن. خب این ماحصل تلاش های بی نظیر و تبیینگری و رهبری بی نظیر امام شهید ها بود.
درسته.
و شما میبینید تمام اندیشمندان عالم وقتی سبک و سیاق و سیره امام شهید ما رو میبینن، همشون ناگزیرن که سر تعظیم فرود بیارن به این تدبیر، به این معنویت بی‌نظیری که در قرن 21 در زمان معاصر ما که رهبرانی هستند که بوی از معنویت نبردن، بوی از الهیات نبردن، اما یک همچین شخصیتی مثل امام شهید ما که همه سر تعظیم فرود میارن، من یادم نمیره یه بار یه نمایشگاهی رفته بودم در خصوص فضایل حضرت آقا در نگاه اندیشمندان. من یادم کوفی عنان، یه آدم خب بالاخره بچه مسلمون بود، بالاخره در کل سازمان ملل هم بود دیگه، ایشون میگه که من توی بچگی تو نوجوانی خیلی علاقه من بودم که افراد مؤثر در عالم رو پیدا بکنم و مطالعه میکردم. خب یه سری اسامی رو خودش میگه، مثلا میگه ژاک شیراک که مثلا فرانسه تو ذهن من بود، نمیدونم همه اینا رو من به علاقه شدیدی هم بهشون پیدا کردم. تا اینکه اومدم دوره ریاست جمهوری امام شهید، میگه من اومدم ایران وقتی امام شهید رو دیدم همه اونها از ذهنم پاک شد، چنان معنویتی داشت این امام شهید ما برای کوفی عنان. با خودش میگفتش که چرا من باید دبیر کل سازمان ملل باشم، او باید با همچی خدمت شما ویژگی ها و خصلت های الهی که داره و معنوی که داره او باید سازمان ملل رو مدیریت بکنه، نه من. و همچنین شما ببینید توی حوزه اندیشمندان مثلا تو حوزه های علمیه، ما خب میدونید حوزه علمیه نجف یه سبک و سیاق خاص خودش رو داره، حوزه علمیه قم سبک و سیاق خاص خودش رو داره، حوزه علمیه مشهد، بلا استثناء تمام اندیشمندان حوزوی که تو این سه تا نقطه که صاحب سبک و صاحب نظرن، شما وقتی مطالعه میکنی میبینی که بزرگی امام شهید ما به حدی است که همشون نسبت به ساحت امام شهید به عنوان یک مرجع یک نگاه عمیقی دارن و یک نگاه ویژه‌ای نسبت به سبک و سیاق مدیریتی و رهبری و راهبری ایشون داشتن. و نمونه و جلوش امروز شما در نجف دیدید که تمام علما از هر طیف و سلیقه‌ای اومدن زیر تابوت امام شهید ما رو گرفتن و از همه مهمتر شعار یا لسارات الحسین و انتقام و خونخواهی نسبت به ابن الحسین سید علی الحسینی الخامنه‌ای سر دادن و این نشانگر عظمت وجودی امام شهید ماست. مطمئن باشید شنوندای عزیز، امام شهید ما نمرده، امام شهید ما زنده تر شده، امام شهید ما نفوذش بیشتر از گذشته است، رهبری و راهبری امام شهید ما قطعا و یقینا بیشتر از گذشته خواهد بود، کما اینکه شما دارید می‌بینید تمام دلها داره بیدار میشه، تمام آزادگان عالم دارن به خط میشن و این صفبندی جبهه حق و باطلی که الان شکل گرفته به برکت خون امام شهید ماست. لذا من عرضم اینجاست شنوندای عزیز رادیو گفتگو، این رو حتما
رادیو فرهنگ هستیم، رادیو فرهنگی ما جواب مال مشکل نداره، بفهم. الو الو حاج آقا فاطمه نصر، فکر میکنم این کوچولوشون تلفونه رو گرفت. آره کوچولوشون که بغلشون بود تلفونه رو گرفت و متاسفانه ارتباطمون قطع شد. حالا انشالله ارتباط رو برقرار خواهیم کرد.
نفش
خواهش میکنم، خواهش میکنم،
من از بابت رادیو گفته
بودم. نه فدای سر اونم رادیو اونم از خودمونه.
همون فدای
پلاکشون فقط فرق
می‌کنه. که زنده باشید. اهالی رادیو فرهنگ مطمئن.
دوباره صداتون قطع شد.
امام شهیدمون.
بله.
که این فرهنگ سازی زیست انسانگونه رو در عالم رقم زده، به فضل خدا انشالله نتایجش رو خواهیم دید، که آزادگان عالم علیه مستکبرین جهان یک پارچه خواهند شد و به همین زودی زود انشالله مستکبرین عالم رو سر جاشون خواهیم نشون. این
انشالله
خدمت شما عرض بکنم که ترامپ دیروز توی ترکیه تهدید کرده باز دوباره ایران و ایرانی و این آرزو رو به گور خواهد برد. به زودی بله. انشالله خبر مرگ ترامپ و نتانیاهو رو مردم خواهد شنید و این روحیه انتقامجویی و خونخواهی نه فقط ملت ایران، تمام مسلمین، تمام آزادگان جهان نخواهند گذاشت که اینها یه خواب خوشی رو داشته باشن.
الان هم همینجوری شده.
آره، از گلوشون بره پایین. این که دیشب یه خورده خدمت شما عرض بکنم که اضافه و گذافه گفت ترامپ به خاطر مستعصل بودنشه. وقتی این جمعیت رو توی نجف میبینه، وقتی این جمعیت رو توی تهران میبینه، توی قم میبینه، مستعصل میشه و انشالله به زودی زود خبر پیروزی جبهه مقاومت آزادگان جهان.
آخه یه عرب ها حاج آقا یه مثالی دارن، میگن که الغریق یتشبث بكل الحشیش، آن کسی که داره غرق میشه به هر چوب خشکی دست میزنه. اون درجه استیصال که وقتی میرسی آدم فحاشی میکنه، دروغ میگه، عصبانیت به خرج میده، خیلی از کارهایی که میخواد بکنه فقط میخواد خودش رو نجات بده. دقیقا میدونین جریان این سگ زرد شده مثل عقربی که دورش آتیش روشن میکنن
و خودش رو داره نشون
میده. در نهایت اینه که یه نیش میزنه توی سر خودش و مقایسه مرگ خودش. این هر جمله‌ای که بر ضد ایران میگه، یعنی وقتی که اینها دستشون رو شده دیگه هر چی بگه به ضرر خودش تماشه. فارغ از همه اینها، من زیادم مصده اوقات شما نشم، بزرگان زیادی در مورد حضرت آقای شهید ما گفتن، اما اگر بخوایم چند کلید واژه نام ببریم که حالا مجموع نویسندگان حتی دشمنان حضرت آقای شهیدمون گفتن، از ایشون به عنوان حکیم، رهبری راهبردی، صبور، تأثیرگذار، استقلال طلب، حامی مقاومت، مردم باور، فرهنگ دوست و آینده نگر و تازگی هم همگی ما متوجه شدیم ایرانی ترین ایرانی.
ایرانی ترین ایرانی واقعا.
آره.
ایرانی ترین ایرانی که پای ایران وایساد، حاضر شد با خانوادش به شهادت برسه توی ایران.
بله.
اما پهلوی بود که
نه، اونا که
کردن با خانوادش فرار کرد.
اونا بهشون
مردم فارغ از ببخشید مردم فارغ از بحث دینی و مذهبی و اینها وجدان بیداری دارن. اگر نسبت به ساحت جمهوری اسلامی هم حالا خدمت شما عرض بکنم که عنایتی نداره، ولی این واقعیت و این مطلب رو میبینه که این ایرانی ترین ایرانی بود با وجود همه تهدیدها تو خونش نشست همراه با خانوادش و جانش رو در طبق اخلاص گذاشت برای بله. اینکه ایران بماند و تجزیه نشه و ایران بمونه برای ایرانی ها.
بله. و اینکه خیلی من شما این جمله های آخری که گفتین تو ذهنم خیلی چیزا اومد. من یه تعبیری اومده توی ذهنم الان خواستم بگم دیگه، حضرت آقای شهید ما ایرانی ترین ایرانی بود که یار 73 حضرت ابوعبدالله
حسین
علیه السلام بود.
یقین داشته باش.
بله، چیزی غیر از این نیست.
ابن الحسین و یار 73 سید الشهدا در روز عاشورا. کما اینکه این نکته رو عرض بکنم، همه شنوندهای رادیو فرهنگ خوب گوش بکنید، فرهنگ عاشورا میفرماد که هر کسی که دلش برای حسین بتپه و عشق و قطره عشقی برای حسین بریزه، امام رضا علیه السلام فرمود که من استشهد مع حسین
ابن علی جانم گویی همراه حسین به شهادت
رسیدم. اصلا ثواب شهادت می‌نویسن، ثواب شهادت می‌نویسن. امام شهید ما این رو تبیین کرد و این رو به عنوان خدمت یک میراث واقعی که از گذشتگان به او رسیده بود و میراث برای ما گذاشت. و شما میبینید جوانهای ما بیش از 30 میلیون نفر جان فدا، یعنی من حاضرم جونم رو بدم
با عرض خجالت. با عرض خجالت من نفر 6,800,000 هستم.
ماشاءالله. خدای
شما. با عرض خجالت به خدا، من وقتی دیدم زودتر از من بودم شمارم افتاد 6,800,000 خورده ای، گفتم وای. ببخشید من عامیانه میگم، خاک بر سر من، چرا من دیر اقدام کردم، چقدر زودتر از من اومدن این کارو کردن. بالاخره
مهم اینه که آره. مهم اینه که خودتو به این درگاه برسونی.
آره
مهم اینه که به این درگاه برسونی. خب این فرهنگ عاشورا شما میبینی بیش از 30 میلیون نفر گفتن ما حاضریم خونمونو بدین.
درسته.
البته همه ملت ایران پای کار نظامن، همه ملت ایران پای کار ایرانن. اینا الان میدونن دشمنی سر فقط اسلام و شیعه و اینها نیست.
نه.
اگر امام شهید ما رو زدن به خاطر اینکه اوست سفت و محکم وایستاده، نگذره یه وجب از خاک ایران
بله
این بر اون بر بشه.
ولی نه تنها خاک ایران، یعنی ما اگر که مقاومت نمی کردیم، من اینو بدون اغراق میگم، هر جایی هم باشه پای حرفم وای میستم، اگر حضرت آقای شهید ما نبودن باعث فاتحه اسلام رو میخونیم کل و مجمعینی پروندهش واسه جمع میشد میرفت دیگه.
من یه نکته بهت
بگم، میشد میرفت.
شما که اهل دلی، اهل روزهی، بچه روزهی فرهنگم که دارن گوش میکنن یقینا همین جوری هن. ببینید آقا کلید واژه‌ای که آخرین بار به کار بود تو آخرین سخنرانی فرمود لا یبای
مثل یزید. بله
مثلی لا یبای مثل یزید.
بله
امام حسین هم همینو فرمود به شهادت رسوندنش که انه امام شهید ما میدونست چه خبره. آخرین جمله سید الشهدا علیه السلام مثل جد غریبش هم توی قتلگاه با خانوادش به شهادت میرسه. و اینکه ماها نسبت به ساحت امام شهیدمون ابن الحسین، ابن الحسین ارثی برده از جد غریبش سید الشهدا علیه السلام که این مظلومیتش و این خونش جوشش و خروشی تازه آغاز کاره، شهادت آقا آغاز کاره.
بله.
تموم نشده، اونا فکر میکنن تموم شده. به تعبیری یکی از عزیزای دلم که تو حوزه عرفان صاحب نظره میگفت اینا اشتباه دارن میکنن، اینا نمیفهمن، اینا نمیفهمن که حیات ما در ممات سرخ ماست. حیات ما در ممات سرخ ماست، یعنی وقتی ما شهادت رو داریم این حیات ابدیه.
بکشید ما را بیدارتر میشویم.
لذا خدمت شما عرض بکنم که با توجه به همه این صحبتهایی که داشتیم و نکتهی که میخوام محضرتون تقدیم بکنم، هممون بایستی روزخان مصائب ابن الحسین امام شهید باشیم. الان وقت تبیینه، وقت تبیین مظلومیت ایشونه، وقت تبیین شخصیت ایشون به زبانهای مختلف برای عالم، جوانهای عالم الان بفهمن. الان حرارت خون سید و سالار انقلاب اسلامی امام شهید ما دلها رو آماده کرده.
بله سید و شهدای مقاومت.
بله تو حوزه شناختی، تو حوزه شناختی شما اگر میخوای نکته ای رو به ذهن مخاطبت بدی و این بماند تو ذهن او و رسوب بکنه و جز معرفت به شناخت او بشه، از بستر احساس باید استفاده بکنید. شما از بستر احساس استفاده می‌کنید، یه مطلبی بگید سریع طرف میگیره و تا آخر عمرش تو ذهنش خواهد ماند. الان خون امام شهید ما یک عواطف عالم و انسانها رو درگیر کرده. وقتی که این زهرای یک سال و 5 ماهه که همسر دختر منه، انقدر من وقتی دخترم رو میدم خدا میدونه بیاد مظلومیت نوی آقا میفتم
عزیزم.
و خدمت شما وقتی امروز بردنش توی حرم سید الشهدا علیه السلام، اون تابوت این
ای جانم زهرا خانوم
رو
عزیزم.
یک سال و چهارده ماه
داشتن. آره. یک سال و دو ماه
آره. بعد محضر شما عرض بکنم چنان شیونی در حرم سید الشهدا
عزیز دلم،
چنان شیونی به یاد مصائب حسین ابن علی و به یاد رقیه 3 ساله ابی عبدالله. خب تمام دل با اینکه او ایرانی بود، اما این عواطف و این دلها و این قلبها رو مسخر کرده خون امام شهید ما. از این فرصت باید برای تبیین جایگاه اماممون، امام شهیدمون به نحو احسن استفاده بکنیم
انشالله. و من روی سخنم با قاتلین حضرت آقای شهیدمون هست، منتظر باشید، مختار در راه هست.
به به انشالله هممون مخبریم.
آره در پناه خدا باشید.
زنده باشید. فاطمه نسب
کارشناس مسئله مذهبی. آقا خیلی عامیانه بگم، ما خودمون پامنبری هستیم. دم شما گرم
عزیز دلم. استفاده کردم واقعا.
دم شما گرم
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگم.
سلامت باشید.
تشکر
باشی
میکنم. به هر حال سردرد دادیم خدمت
عزیز دلین. یا علی مدد،
خدا
حافظ شما. خدا حافظ.
همچنان در لحظات پایانی ویژه برنامه امین ایران هستیم از رادیو فرهنگ. این برنامه با عشق و محبت به آقای شهیدمون تقدیم شما شد با سه محور اصلی: نقش رهبری در مدیریت جنگ ها و بحران های بزرگ، مردم به عنوان ستون و استوار نظام، و محور سوم هم بازتاب شخصیت و جایگاه آیت الله خامنه ای در نگاه اندیشمندان و متفکران و نویسندگان داخلی و خارجی. سعی کردیم که با گفتگوهای متفاوت به اتفاق آقای دکتر شریف‌زاده و سایر کارشناسان تلفنی اصل مطلب رو ادا کنیم، هرچند که واقعا باید راهی طولانی رو در پیش بگیریم برای تفهیم این مسائل به خودمون اول و بعد هم برای مردم و جهان.
بدونی این نکته‌های خیلی زیادی وجود داره. من ذهنم وقتی که میرم به دوران گذشته یادم میاد یک مراسم افطاری بود که امام راحل رحمت الله علیه برگزار میکردن در ماه مبارک رمضان. حالا
جایگاهشون بهش،
آره، نماز میخوندن و حالا بعد یه شام مختصری بود و افطاری مختصری بود. اون فیلم من خیلی برام جذاب بود. الان میخوام بگم که این دیدی که حضرت امام راحل رحمت الله علیه داشتن چی بود. آمدند بعد گفتن، آمدن بشینن، آقای رفسنجانی هم بود و سایر عزیزان هم بودن، بعد گفتن کجا هستن، آقای خامنه‌ای کجا هستن، اینها گفتن که دارن نماز میخونن. یکی اومد دنبالشون و ایشون خب بعد از نماز مغرب، حالا نماز مستحبی داشتن میخواندند، بعد یه دفعه یکی اومد گفت که آقا منتظر شما هستن. حضرت آقای شهیدمون سریع نماز رو تموم کردن، یعنی با اون سرعت ممکنه که حالا به قول معروف خدای نکرده واژگان هم نمیخواستن چیز نشه، مثلا به نماز لطمه وارد نشه، سریع در این چیزی که امکانش بود نماز رو خوندن و آمدن. و وقتی که آمدن خیلی جالب بود، حضرت امام راحل رحمت الله علیه ایستاده بودن تا ایشون بیان بنشینن. میدونی وقتی که شما یه بزرگ مردی رو میبینی و در والا وجناتش میبینین که شخص بزرگی از چه کاری انجام میده، خیلی از عزیزان در مورد و علما در مورد حضرت آقای شهیدمون نکته‌های بسیار زیادی رو گفتم. ما اگه بخوایم بگیم زمان اجازه نمیده و مخفول واقع میشه. در مورد هر چیزی، در مورد هر نکته‌ای، در مورد هر مطلبی، در مورد هر مسئله‌ای، من یک بار افتخار داشتم بعد از این همه سال، نمیدونم، من حلال نمی کنم که حالا میگم مال صدا و سیمام هست، حلال نمی کنم اون کسانی رو که فقط یه عده خاص رو می بردن از صدا و سیما برای دیدار با حضرت آقای شهیدمون. خدا شاهده من یه بارم نمردم، این حسرت تو دلم موند. و حلال نمی کنم اون کسانی که این کار رو کردن و یه آدمایی رو بردن. حالا کاری ندارم به درد بخور نخور، اصلا هیچ کاری ندارم. من خیلی رک صحبت میکنم حرفامو، الانم اعتراض دارم، ندیدم. من حسرت به دلم موند تا اینکه 3 سال پیش میخواستیم بریم حج. آقا من شرایط رفتن حج نداشتم به لحاظه ای که سازمانی بخوام برم، ولی خدا جور کرد ما رفتیم دیدار حضرت آقا. آقا جای سوزن انداختن نبود، صندلی گذاشته بودن. رفتیم نشستم رفیقم گفتم وای ببین من الان اومدم اینجوری نمیتونم. حضرت آقا اومدن نشستن. وای منو میگی؟ ببین همجوری میخ شده بودم نگاه میکردم. بعد حضرت آقا از در که اومدن تو، من همجوری فقط میخ داشتم نگاه میکردم، ذوق زده شدم. خب چهره یه جوری بود گرفت منو، رفیقم اینجوری منو تکون داد. بچه های العالم بود، قرار با هم بریم مکه، جمعی بود که برای اونایی که میخواستیم بریم، به اسم میخواستیم بریم. آقا منو تکون داد، تو علی بلند شد دیگه، باید بریم جلو. نگو آقا صندلی ها رو برداشتن. من خواب اصلا میگم
محو شده بودم
مثلا گفتم کجا باید بریم؟ نشستیم دیگه. آقا اومدن میگه نه دیوانه، بلند شو، باید بریم جلو. من نمیخوای بری. آقا ما اومدیم تا خودمون به جنبیم، کلا یه متر و نیم رفتیم جلو. هر کی آدم بود رفت جلو. یعنی من انقدر محو شده بودم، خدا شاهده.
بازم خوش به سعادتتون آره، که
این حسرت مونده بود توی دلم. یعنی اینو میخوام بگم، اگر بخوایم صحبت کنیم درباره شون، حرف خیلی زیاده، عقیم میمونه خیلی از صحبت‌ها. وظیفه ما هست که انشاءالله به عنوان برنامه ساز بتونیم در مورد شخصیت ایشون بیشتر از اینها برنامه بسازیم، بیشتر از اینها صحبت بکنیم. عملی برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن.
بله.
من میگم چقدر خوبه برنامه بسازیم تو این رادیو از اون کسانی که میومدن میگفتن اومدیم ما رو حلال بکنه.
بله.
چی شد که این همه اونور بودی؟ ببین این برکت خونه ها.
بله.
وقتی حضرت آقای شهید شدن تازه فهمید همه اینایی که بوده دروغ بوده. این خون لازم بود برای دوام این انقلاب و این خون لازم بود برای مبعوث شدن مردم و ما قدر این برکت الهی رو بدونیم. خدای نکرده غافل نشیم.
اصلا.
شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند.
در ادامه صحبت‌های همکار خوبم آقای علیرضا تابان، ما هم میتونیم نقشی و سهمی داشته باشیم، هرچند کوچک، به عنوان یک عضو افتخاری. چگونه؟ دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظما شهید خامنه ای در فراخوانی ملی از عموم مردم، هنرمندان و نویسندگان دعوت کرده تا روایتگر آخرین دیدار عمومی رهبر شهید انقلاب با مردم باشند. همه علاقمندان دعوت میشن که به عنوان عضو افتخاری دفتر حفظ و نشر آثار رهبر عظیم الشان انقلاب در قالب‌های عکس، روایت متنی، فیلم، شعر، سرود، موسیقی، روایت صوتی و تولیدات هنری از وداع مردم ایران با امام مجاهد شهید حضرت آیت آثار و تولیدات خودشون رو برای سامانه روایت بدرقه ارسال کنند. هر کدوم از ما میتونیم یک عضو افتخاری باشیم.
بله بفهمید.
فردا خواستم بگم که آخرین وداع ما با رهبر مجاهد شهیدمون هست در مشهد الرضا.
بله انشاءالله. من آخرش هم یه دلنوشته رو بنویسم از دلتنگی های خودم هست. چه کسی میتواند حجم این دلتنگی را اندازه بگیرد؟ چه کسی میتواند بفهمد دل مردمی را که سالها با یک نام آرام میشدند؟ امروز انگار شهر همش بغض کردند، کوچه ها بغض کردند، خیابان ها بغض کردند و حتی آسمان هم رنگ اندوه گرفته است. اما در دل این غم بزرگ چراغی روشن مانده است، چراغی که میگوید راه ادامه دارد، چراغی که میگوید مجاهدت تمام نشده است، چراغی که میگوید سربازان این مسیر هنوز ایستادند. و چه آرام بخش است برای دلهای داغدار که بدانند پس از این فراق بزرگ نیز پرچم هدایت و مقاومت بر دوش مردانی از این خاندان و همین مکتب باقی مانده است.
بدرود. ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.